بسم الله الرحمن الرحيم. سه مقام در بررسی حکم اجتهاد را مرور کردیم که عبارت بود از مقام اول حکم اجتهاد لعمل نفسه، مقام دوم اجتهاد لعمل فی حد نفسه، و مقام سوم حکم اجتهاد لعمل غیره. مقام چهارمی هم باید بر اینها افزود و اون حکم اجتهاد برای یک سلسله دیگر از وظایفی که به نحوی توقف بر اجتهاد داره. این مقام رابع می شود تجزیه بشه به چند مقام، ولی چون الان قرارمون بر این نیست که بحث خیلی مستوعبی راجع به اینها داشته باشیم، من همش را در یک مقام که همون مقام چهارم است قرار دادم. اساس این مقام چهارم هم این است که در اون جهت اولا، یعنی مقام اول، ما بحثمونی بود که برای عمل خود مکلف گاهی به صورت تخییری یا تعیینی نیاز به اجتهاده. مقام دومی بود که نه، با قطع نظر از هر عامل بیرونی حکم اجتهاد چیست. مقام سوم این بود که برای عمل دیگران در مقام افتا و استفتا، یعنی تقلید، حکم اجتهاد چیست. برای اینکه دیگران اعمالشون را باید منطبق بر نظر کارشناسی بکنند، کسی باید بره مجتهد بشه. اما در این مقام چهارم بحث امور دیگری غیر از عمل شخص خود او در استناد به شرع و غیر از کارشناسی برای دیگرانه، برای وظایف دیگری است که بر عهده اوست و احیانا کمک به دیگران هم هست. برای یک سلسله وظایف دیگری غیر از بحث فتوا و عرض شود که امثال اینهاست، ولی هم برای عمل خودش هست، هم به نحوی هم برای دیگران هم هست. هر دوش در این مقام رابع و این وظایفی که عرض میکنیم وجود داره. خب در اینجا چند محور هست در این مقام رابع، به دلیل اینکه نمیخوایم بحث مستوعب بکنیم، این محورها را ذیل یک مقام جمع کردیم. یعنی اجتهاد برای یک وظایف دیگری غیر از اون بحث عمل خود او در استناد به شرع یا عمل دیگران در استناد افعالشون به شرع. این وظایف می شود چند چیز رو در اینجا برشمرد و نسبتش را با اجتهاد مشخص کرد تا ببینیم اجتهاد در اینها مقدمه واجبه، مقدمه وجوبه و چیست. یکی از اونها قضا هست که از مناسب فقیه هم هست. قضا به عنوان واجب کفایی عرض شود که بر دوش عالمان نهاده شده و متوقف بر اجتهاد هم هست. این یک محوره. یک محور همون محور ارشاد و هدایت که حالا این دوتا را به عنوان دو قاعده ما یک جام جمعش میکنیم. ارشاد و هدایت این که کسانی باید به نیازمندان علمی و افرادی که محتاج به دانش و علمند علم را منتقل بکنند که ارشاده. و حالا اینم رو جدا بکنی ببینه داره بهتره رو اون قواعد قبلی. محور سوم هدایت، تربیت دیگرانه، که این تربیت هم احیانا متوقف بر اجتهاده و نهایتا حتما باید به اجتهاد منتهی بشه. و محور چهارم خود عرض شود که امور حسبیه به معنای عام قضیه است. امور حسبیه به معنای عام است که در بحث صغار و مهجورین و ایتام و امثال اینها که تصرف در اموال اونها یا چیزهایی از این قبیل نیاز به نظر مجتهد داره. اینم محور چهارم. محور چهارم شد. و محور پنجم چیزی بالاتر از اینها، همون اقامه حکم، اقامه عدل، برپا کردن حکومت و عرض شود که ایجاد یک نظام سیاسی است که به عنوان حکم و حکومت اسلامی نامیده میشه. اسمیانه خاصه که امور عمومی است که غیر از حکومت و تشکیل نظام و سیاسی، نظام سیاسی اونها است. پنجم هم اینه. ببینید اینا غیر از اون بحث های این که من وقتی که مکلف وقتی میخواد عمل بکنه به تکالیف خود نیاز به اجتهاد داره، محور اول. یا محور سوم این که دیگران در عملشون اگر بخواهد منطبق بر شرع بشود نیاز به مجتهد دارن. این غیر از اونا هست. نه، این نیاز امر قضا به اجتهاده، نیاز امر ارشاد به اجتهاده، نیاز امر تربیت و هدایت به اجتهاده، نیاز امور حسبیه به مجتهده، یا بالاتر از اینها نیاز حکومت به مجتهده. این سلسله ای از وظائف دیگر یا مناسب دیگر است که عرض شود که نیاز به اجتهاد داره و میتواند اجتهاد به عنوان مقدمه واجب بشه برای این امور. تعلیم دیگه، حالا چرا، حالا ممکنه بگیم اون خیلی به اون نزدیکه، به اون افتا ارشاد. حالا ما بله، یعنی اگه یه دقتی بکنیم شاید اینطور باشه که ارشاد اگر صرف انتقال باشه همون شاید مثلا افتا بشه، اگر هم صرف انتقال نباشه چیزی بیش از اون باشه میره تو هدایت. شاید نکته خوبی است که اشاره میکنید. عرض شود که حالا تو این اموره، حالا پنجگانه، چهارگانه، ممکنه چیزهای دیگری هم بشود در این افزود. اینام سواله که آیا در این مقام چهارم ما همش رو به صورت این چهارتا یا پنجتا نکته رو به صورت یه بسته فعلا در یک مقام قرار دادیم. سوال اینه که اینام اجتهاد را به عنوان یک تکلیف الزام میکنن مثل بعضی موارد قبلی، یا اینکه اینطور نیست. ما اگر یه مرور خیلی کوتاهی به این مقامات بکنیم بد نیست. در بحث قضا عرض شود که به نظر میاد که اونجا همینطوره، یعنی وجوب قضا یک تکلیفی است که مشروط به عرض شود که علم نیست. ببینید نکته اساسی و دقیق مسئله اینه که هر یک از این تکالیفی که اینجا میگیم آیا مشروط است وجوب آن به حصول علم و اجتهاد، یا اینکه نه مشروط به اون نیست، اجتهاد مقدمه واجبشه. این اون نکته اساسیه که تعیین تکلیف میکنه. اگر گفتیم الان در قضا سوال اینه، آیا قضا واجب است بر عالم و مجتهد به گونه ای که علم و اجتهاد شرط وجوبه، اگر بود اون وقت واجب میشه، یا اینکه نه قضای تکلیفی است که بر مکلفین نهاده شده در متعلق او و در توجیه خطاب مجتهد شرط نشده. میگه باید کسانی قیام به قضا بکنن، منتها قضا در عمل خارجی و واقع خارجی مقدمه ای داره، حالا مقدمه یا عقلی یا شرعیه که اجتهاده. بایستی در هر یک از این تکالیف آیا اجتهاد و علم شرط وجوبه یا شرط واجبه، مقدمه وجوبه یا مقدمه واجبه. این یکی از سوالات سرنوشت ساز در این محور هاست. اگر وجوب قضا را ما قبول داریم، اگر وجوب قضا نسبت اون با اجتهاد اینطور باشه که اجتهاد مقدمه وجوب، دیگه از این وجوب اجتهاد بیرون نمیاد. اما اگر نه، نسبت این عرصبت اجتهاد و علم اجتهادی به قضا نسبت واجبه، تکلیف مطلقه، منتها عمل به این تکلیف نیاز به این مقدمه داره، اون وقت از اون با قانون ملازمه بین زل مقدمه مقدمه وجوب مقدمه بیرون میاد. این قاعده شاید در همه جا همینطوره. ببینید در حج نسبت به استطاعت مطلقه، ببخشید مشروطه، ولذا تا استطاعت نباشه حجی نیست. ولی نماز عرض شود که نسبت به طهارت این مشروط نیست، بلکه متوقف بر اونه و طهارت شرط واجبه نه شرط وجوب. فرق استطاعت و طهارت معلومه دیگه، استطاعت شرط وجوبه، طهارت شرط واجبه. اون وقت هر جایی که تکلیف مشروط شد به شرط وجوبی، از اون تکلیفی سرایت نمیکنه به این مقدمه. یعنی کسی نمیتونه از وجوب حج بگه وجوب استطاعت. ولی اگر شرط واجب شد، شرط وجوب نشد، وجوب از مزل مقدمه مقدمه سرایت میکنه. این قانون خیلی نرخ شاه عباسی اصول و فقه ماست. اینجا حالا سوال اینه، اگر این قانون رو بخوایم اینجا پیاده بکنیم، سوال اینه که آیا عالم بودن و مجتهد بودن برای امر قضا و داوری شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ عمق این سوال و تعبیر دیگری از این سوال اینه که وجوب قضا مشروط به اجتهاد است یا اینکه نه، وجوب قضا یا تکلیف مطلقه؟ اون سوال تبدیل میشه به این سوال دوم که وجوب قضا مشروط است به اجتهاد و علم، و یا اینکه نه، یه چیز وجوب دارای اطلاقه. این اساس بحث اینجا اینه. به نظر میاد در اینجا مسئله روشنه. در باب قضا هم گفته شده و از امور بیان هم هست، و اون اینه که جامعه نیاز به قضا داره. قضا مثل همون صنعت‌های واجبات صناعیه و واجبات کفاییه است. قضا هم مثل بقالی و نانوایی و رانندگی امری است که قوام جامعه به اون گره خورده است، انتظام امور جامعه به اون گره خورده، و از اموری است که نعلم و به این کشاره لا یرضا به ترک اون. بله، اگر فرض بکنیم در یه جایی که هیچ دعوایی پیدا نمیشه یا با یه سیستم هایی اصلا دعوا منتفی میشه، خب قضا وجوب نداره. در فرض این که مخاصماتی در جامعه در جریان باشه و نشود اونها را به مصالحات رفع کرد، اینا فرضشه که غالبا هم جوامع اینطوره. در فرض این که در جامعه ای مخاصمات باشد و مخاصمات را با روش های مصالحه جویانه نتوان حل کرد با این قیود، نعلم و به این که شارع قضا را واجب کرده و به وجوب مطلق، نه مشروط این که اگه مجتهدی بود شما اقدام بکن، نه وجوبش هم وجوب مطلقه که باید کسانی عالم باشن. این یک مطلب. بنابراین در پاسخ به اون سوال که این وجوب مطلقه یا مشروطه، جوابش اینه که وجوب مطلقه، و استدلالش هم به اینه که در شرایطی که وجود منازعات را مفروض بگیریم که غالبا هم اینطوره و با مصالح هم قابل رفع نباشه که اینم مفروضه، اون وقت قضا میشه واجب مطلق. یعنی این چیزیست که دیگه لایرز اشاره به ترک، حتما در علایانه با قاضی در خارج باشه. مطلب دیگر هم این است که قضا عرض شود که مقدمه عقلی داره. مقدمه عقلی اون علم به احکامه. اونی که عقل میفهمه، اینی که قاضی، ما گفتیم در بحث قضا، اونی که عقل میفهمه دو تا شرط در قاضیه. یکی اینکه آگاه باشه به طور ظریف و دقیق به احکام و تطبیقات احکام در اون محدودهی که بهش نیاز داره. دوم اینه که فرد مورد وثوق باشه، نه عدالت معنی شرعی، آدم درستی باشه به لحاظ که راستگو باشه، امین باشه. از نظر عقلی قاضی این دوتا شرط رو داره، ولذا این دوتا شرط میشه مقدمه حالا عقلی و عقلایی قضا، یکی علم و یکم امین بودنه. منتها در شرع این مقدمه یه مقدار چاقتر شده، بیشتر برجسته تر شده. اون علم تبدیل شده به اجتهاد، میگه عالم ان اجتهادن باید باشه. اون شرط امانتداری و وثوق تبدیل شده به عدالت و مجموعه شرایط قاضی کال 7-8 دهتاست. این دوتاش خیلی مهمه. این دوتا در واقع پایه اون عقلی و عقلایی عرفیه که علم است و امین بودن. اما در شرع این دوتا شرط مبدل شده به یک چیز بالاتری، علمش مبدل شده به اجتهاد، امین بودنش هم مبدل شده به عدالت که یه مرتبه عالیتری از صرف امانتداری در اجتهاد نهاد. که اینا رو ما در قضا بحث کردیم، شما واسه قضا بودید. تنها کسی که از اون دوره یادگاره چیه؟ آقاییه که بحث قضا بوده. عرض شود که اینم، بنابراین در اینجا بحث دوم اینه که مقدمه، عرض شود که قضا به عنوان واجب مطلق شد اجتهاد. البته مقدمیت علم عقلیست، مقدمیت اجتهاد شرعیه، شارع آمده اینو مقدمه قرار داده، مثل طهارات که مقدمیت شرعیه داره. اینم یک مطلب. بنابراین بر پایه این دو مطلب تحصیل اجتهاد عرض شود که برای قضا می شود مقدمه. این دو تا مقدمه که ملاحظه کردید نتیجه میده وجوب اجتهاد. مقدمه اول اینه که قضا یک واجب مطلقه، البته کجا؟ اونجایی که جامعه مخاصمات داره و رفع مخاصمات هم فقط با مصالحه‌نا نمیشه، نیاز به داوری داره. پس بنابراین در این محدوده با همین قیودی که گفتیم قضا میشه واجب کفایی و مطلق. مقدمه دوم هم اینه که این قضاء واجب به نحو مطلق مقدمه شرعیه‌ای داره که اجتهاده. این دو تا مقدمه کنار هم بگذارید نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تحصیل اجتهاد برای قیام به امر قضا واجب کفایی است به عنوان مقدمه واجب. البته مقدمه مستقیم همون استنباط احکام، غیر مستقیمش میشه تحصیل ملکه اجتهاد با یه واسطه. پس تحصیل ملکه اجتهاد و استنباط احکام به همون اندازه که برای قضایی که مورد نیاز ابتلای جامعه است ضرورت داره با این دو مقدمه که گفته شد. این در محور قضا. فقط من اینجا یه نکته ای که ما در باب قضا احتمالش داده بودیم و اینها، اون نکته هم رو عرض میکنم و اون نکته این بود که ما در باب قضا احتمالی میدادیم که این شرطیت اجتهاد این در شرایطیه که حکومت اسلامی و دینی نیست. این احتمال رو میدادیم و میگفتیم که بعید نیست که ادله ای که میگه ظهور در اشتراط اجتهاد برای قاضی داره، این در شرایطیه که یه نظام سیاسی اسلامی و دینی نیست. اما اگر یه نظامی باشه که حاکمیت اون دست فقاهته، اون معلوم نیست که اون ادله این صورت رو بگیره، اونجا شاید به همون چی بشه حلش کرد. این احتمال اونجا میدادیم که این در جای خودش، این حالا نمیخوام الان بحث بکنیم. ولی روی مشرب عادی که بریم جلو همین است که عرض کردیم و عرض شود که فقط این نکته رو میگیم، حتی بنابر این احتمالی که در جای خود ما دادیم، حتی بنابر این احتمال، باز هم اون قاضی باید رأیش مستند بشه به یه مجتهد. اون وقت مجتهد زنده و میت و اینها همون قصه دیروز اینجا هم تکرار میشه. بنابراین اگر بگوییم که به عنوان یک استثناء یا در یه شرایطی قاضی لازم نیست مجتهد باشه، خب حتی در این صورت هم باز اون نیاز به اجتهاد داره. و اگر بگیم میتونه به رأی زن مردگان هم توجه بکنه، اونم محدوده، همیشگی نیست، ولذا باز هم با اجتهاد از اونم میاد بیرون. بنابراین مقدمیت اجتهاد در صورتی که همیشه بگیم قاضی باید مجتهد باشه خیلی واضحه، ولی اگر این را هم نگوییم باز هم خود محدودتر نیاز به اجتهاد وجود داره در امر قضا. اینم یه تبصره است در اینجا که تفصیلش دیگه در جای خود. این عدل بنابر اون چیزی که در باب قضا، البته حالا وجوب قضا غیر از این جهت ادله لفظی هم داره، اونام بعضیش مطلقه، مقید به عالم نیست. بله بعضی از ادله هم نه، حالا عالمه، میگه کسی که عالم شد باید این تکلیف انجام بده، از اونها دیگه نمیتونیم وجوب اجتهاد بیاریم بیرون. ولی بدون اینکه ما نیاز به دلیل لفظی داشته باشیم، وجوب اجتهاد به عنوان شرط واجب و مقدمه واجب قابل استفاده است. این در حوزه قضا و حکومت، ببخش قضا و فصل خصومت. در حوزه، بله در حوزه ارشاد که حالا خیلی به همون افتا و اینها نزدیکه، اون خیلی مهم نیست، اگرم یه تفاوتی داشته باشه، حکمش از بحث‌های قبلی معلوم میشه که محور دوم بود. در محور سوم که هدایت و تربیت بود، اونم یک مروری بکنیم. یکی از وظایف هدایت و تربیت، این که دیگران را موعظه بکنه، پرورش بده، نه اینکه آگاهی بده، نه با دل و جان اونها یک رابطه‌ای برقرار بکنه و تأثیرات اخلاقی و معنوی و تربیتی بگذاره. عرض شود که این چطور یا چه ربطی به اجتهاد داره؟ اینجا هم باز اون سوال قبلی اینجا هم هست که آیا این امر هدایت و تربیت، عرض شود که نسبت به اجتهاد مطلقه یا مشروطه؟ این یک سواله. و یک سوال دیگه اینه که اصلا هدایت و تربیت توقف بر اجتهاد داره یا نداره؟ هدایت و تربیت توقف بر اجتهاد داره یا نداره؟ این هم دو سوالیه که اینجا باید مشخص بشه تا به نتیجه برسیم. نسبت به اون سوال اول، عرض شود که باز ما ادله دو قسم داریم. بعضی ادله داریم که مشروطه، یعنی خطاب به عالم میکنه، میگه شما که عالمید وظیفه دارید که دیگران را هدایت بکنید، تربیت بکنید. این یک دسته خطاب، این خطابات ظاهرش همون مشروطه. اما بعید نیست که بگوییم که گروهی دیگر از ادله داریم که عرض شود که تبلیغ و تربیت را، حیث تربیتیش را عرض میکنم، واجب میکنه بر مکلفین. میگه نیاز جامعه مثل قضا، جامعه به چطور به قضا نیاز داره، جامعه به تربیت هم نیاز داره، به این که مربیانی باشن که مردم رو تربیت بکنن، هدایت بکنن. و این واجب مطلقه. این هم بعضی ادله اینجور هست که اطلاق داره، و هم این که به نحوی مذاق شرع هم قابل استنباطه که نیاز به تربیت یه نیاز مبرمی است که نمیشه بگی اگر عالمی بود قیام به این بشه. این نیاز، نیاز مطلقه، باید این نیاز پاسخ داده بشه، این کار باید انجام بشه. بنابراین هم با یک قرینه لبیه و مذاق شرع میشود وجوب مطلق اون را استفاده کرد. مزید بر آن ادله لفظی هم ما داریم که اطلاق داره که دیگران را هدایت بکنید، تربیت بکنید، راهنمایی بکنید و مسائلی از این قبیل. خب اینم یک مطلب در پاسخ اون سوال اول. بنابراین سوال اول اینه که این وجوب تربیت و هدایت دیگران وجوب مشروط یا مطلقه؟ میگیم گرچه ادله ای ظهور در همون مشروطه که یه طایفه است، اما ادله لفظیه ای داریم که اطلاق داره، ضمن این که مذاق شرع هم اقتضا میکنه که ما یه وجوب مطلق اینجا داشته باشیم، که اینم باز البته وجوبه و به نحو کفایی هم هست. این سوال اول و پاسخش اینه. سوال دومم این است که خب این تربیت و هدایت توقف بر اجتهاد داره؟ میگیم نه، همیشه اینطور نیست. مثل اون بحثای قبلی، خیلی وقتا نه، یا آدم مهذبی که آگاهی به معارف دینی داره دیگران رو تربیت میکنه در حد نیازهاشون و اثر میگذاره. اما سلسله تربیتگری و هدایتگری و پرورش دیگران باید به یک اجتهاد منتهی بشه. چرا؟ برای اینکه اون الگویی که میخواد بر اساس اون الگو دیگران را پرورش بده باید الگوی دینی و اسلامی باشه و استخراج اون الگو و تعالیمی که پایه این امر تربیت میشه باید با روش اجتهادی از دین استنباط بشه. بله، لازم نیست مباشر مجتهد باشه، ولی باید به رأی اجتهادی منتهی بشه. اون آقایی هم که منبر میره باید تربیت او، یا مربی هست، تربیت او باید منتهی بشه به یک الگوی اجتهادی. بله یه چیزهای واضحی از اسلام اون تقلید نمیخواد، ایمی نداره، ولی یه جاهایش اون الگو یا باید مجتهد باشه یا مقلد بشه اون کاری که میخواد انجام بده. و عرض شود که و میفته تو اون زنجیره‌ای که گفتیم، تو اون ریلی که گفتیم، که باید به اجتهاد منتهی بشه. همیشه هم نمیشه به اجتهاد یک میتی استناد کرد، به اون وجوهی که قبلا گفتیم و تکرار نمی‌کنیم. ولذا چون این زنجیره نهایتاً باید به اجتهاد منتهی بشه، عمل و امتثال اون تکلیف هدایت و تربیت دیگران مستلزم این است که تحصیل اجتهاد هم واجب بشه. حالا یا برای خود او مباشر، یا اینکه نه، برای دیگری که بتواند تأمین نیاز این مباشر رو بکنه. پایگاه اصلی حوزه اجتهادی که بتواند نیاز اون جریان تبلیغی رو پاسخ بده. در محدودهی که اصلا تو مباشر ممکنه هیچ چیش نباید نیاز داشته باشه، ولی یه جایی باید به یه اجتهادی برسه. این یک نکته. دو اینکه در عرض شود که در این اجتهادی که ما میگوییم، اهم از اجتهاد فقهی بود، اجتهاد در مباحث اعتقادی و این هم را شامل میشد. اینو بارها گفتیم، البته اونم به نحوی فقهی میشه دیگه، چون فقه العقیده داریم، چون پای فقه العقیده محکم نشده آدم فکر میکنه کاملا جداست. نه، جدا نیست به اون معنا. و نکته دیگر هم اینه که این تابع میزان اون نیازیست که وجود داره. بله نه، ممکنه که در یک زمانی الان در یه حوزه‌ای نیاز به اجتهاد نیست، قلمرویی، چون اصلا نیازت امر تربیت و هدایت دیگران به اون توقفی نداره و به اون وابسته نیست. در همون حدی که لازمه دیگه. ولی گاهی تجزی میشه، گاهی اطلاق میشه و چیزایی از اون، گاهی فقهیه، گاهی نه عقیده است، چیزایی از اون قبیله. برای اون تربیت او هم باید برای یه الگوی اجتهادی مبتنی بشه. منتها گاهی مباشر خودش مجتهده، گاهی نه، این مبتنی است برای یک دیدگاه اجتهادی که یه مجتهدی استخراج کرده. نه، حالا اون که ابتنای بر اجتهاد دیگری داره. منتها اجتهاد دیگری، بله، یه وقتی نیاز به مطلقه، گاهی نیاز نه به مطلق نیست، تجزیه، گاهی در فروعاته، گاهی در اصول و معارفه که میخواد مستند بکنه. اینم از این مسئله. بنابراین در امر هدایت و اینهام قصه از همین قراره و باز وجوب ثابت میشه. به عبارت اخرى نظیر بحث قبلی، از با دو مقدمه وجوب اجتهاد به عنوان کفایی و مقدمه با دو مقدمه ثابت میشه. یکی این که وجوب تربیت و هدایت و تربیت و ارشاد و پرورش دیگران، این یک تکلیفی است که نسبت به عرض شود که اجتهاد و علم و اینها مطلقه، به همین توضیحی که دادیم این مقدمه. و دوم اینه که این امر عرض شود که توقف داره بر اجتهاد، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، متجزی یا غیر متجزی، فقهی یا معارفی، ولی توقف بر اون داره، توقفاً عقلیاً و در یه حدودی هم شاید شرعی باشه. اینا مقدمه دوم. بنابراین با این دو مقدمه نتیجه میگیریم که اجتهاد به شکل کفایی و در محدوده‌ای که هدایت دیگران به اون نیاز داره و بر آن متوقف است، باز وجوب پیدا میکنه. کسانی باید در اینجا. اینم در این خصوص که محور سوم بود. و در محور عرض شود که امور حسبیه معنای محدود و خاص که عرض شود که نسب قیم بر صغار و نمیدونم چیزهایی از این قبیل، مسائل عرض شود که مورد به عنوان امور حسبیه به معنای خاص نامیده میشه، اون هم الکلام به اضافه فقط یه نکته داره که من به خاطر اون عرض کردم. الکلامش به این معناست که میدونیم که شارع راضی نیست که این اموری که عرض شود که این شکلیست و مربوط به صغار و ایتام و بدون کسانیست که ولیی ندارن، که میگه ولی و من لا ولی له، امورشون معطل بماند، بنابراین باید کسی قیام به اینها بکنه. یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که این امر متوقف بر اجتهاده و با این دو مقدمه مثل بحث‌های قبلی گفته میشه کسانی باید مجتهد بشن تا قیام به اون امور بکنن، حالا مستقیم یا اجازه بدن، اون دیگه مباشرت در اون شرط نیست، روشنه. این عین اون فرمول و دو مقدمه است که در جاهای دیگه بود، اینجا هم اجرا میشه. مقدمه اول اینه که نعلم به ان الشارع لا یرضا به ترک هذه الامور الحسبیه و وجوب قیام مکلفین به این امور حسبیه. مقدمه دوم اینه که این اداره این امور حسبیه نیاز به مجتهد داره، حالا مباشرتاً یا به شکل اذن و اجازه. بنابراین جاری موضوعی است دیگه، خارجیه. حالا همین رو میخوام عرض بکنیم. اینم مقدمه دوم. نتیجه میشه که بنابراین اجتهاد لازمه. اون چه که اینجا به طور خاص باید گفت اینه که عرض شود که این مقدمه دوم نیاز به بحث‌های بیشتر فقهی داره و در اینکه کی باید قیام به این اموری بکنه که نعلم به ان الشارع لا یرضا به ترکها در صغار و مهجورین و امثال اینها و کسانی که لا ولی له، کی باید قیام به این امور بکنه. این الان یک دست هم نمیشه بگیم، شما ده ها مورد داریم از این قبیل. بعضی از اون موارد در دلیل آمده که باید عالم یا عناوینی که بر مجتهد منطبقه قیام به این امر بکنه، توجه کردی؟ ولی خیلیش هم اینجور چیزی نداریم و اون وقت سوال میشه که آیا دلیل داریم که باید حتما مجتهد باشه یا اینکه نه یک عدول مؤمنین هم کافیه. و احدهما، یا اینکه نه مجتهد باید باشه اگر نبود عدول مؤمنین. این یه مقدار باید در جای خودش معلوم بشه، ولی الان اشتهار قصه اینه که همون حالت اوله، یعنی باید به حالت طبیعی باید مجتهد قیام به این امور بکنه. این توقف، توقف شرعیه طبعا، یعنی اینکه این امور صغار و ایتام و اینها عقلا که متوقف نیست که کسی مجتهد باشه، عقلا متوقفه بر اینه که کسی بتواند این امور رو انجام بده. بنابراین این که مستقیم بگیم اینها توقفه بر اجتهاد داره، این دلیل توقف شرعیه و بعید نیست که حالا از ادله این بشه استفاده کرد. جای این بحث دیگه باید به محل خودش موکول کرد. به اضافه این نکته که حتی اگر بگوییم، به اضافه این نکته که اگر کسی بگه نه توقف شرعی بر اجتهاد نداره، اون وقت اون شخص عادلی که میخواد قیام به این امور ایتام و صغار بکنه باید کارش منطبق بر رأی اجتهادی باشه، از اون جهت نیاز به تقلید داره. برمیگرده به همون تقلید، یعنی باید مبتنی بر یک رأی اجتهادی باشه. نهایتاً برمیگرده به همون فرمول سابق و به اون شکل در میاد. و به عبارت دیگه که بخوایم جامع حرف بزنیم، اینجور باید بگیم اگر دلیلی قائم شد، این جنبنده اینه، اگر دلیلی قائم شد که وظیفه متعین، یعنی به شکل متعین باید مجتهد قیام به این امور بکنه، و حتی اگر بدیلم داره بدیل ترتبی است، والا اولا و ذات باید مجتهد قیام به این امر بکنه، این مقدمه دوم ثابت میشه و اجتهاد واجب میشه برای این امر. اما اگر دلیلی بر این قائم نشد، مقدمه عقلیش چیه؟ مقدمه عقلیش اینه که آدم عادلی باشه، امینی باشه که بیاد این کار انجام بده. منتها در این صورت دومم اون آدم عادل و امینی که میخواد قیام به این امور بکنه، ولو در قیام به این امور لازم نیست مجتهد یا معزون از مجتهد باشه، ولی در احکامش نیاز به تقلید داره. ولذا اینم برمیگرده به همون که نیاز به تقلید داره و در تقلیدم با نهایت هم مجتهد برسه به اون چارچوب هایی که گفتیم. اینم از این مسئله. بنابراین اینم یک محوره. محور پنجم ما بحث حکومت بود. در باب حکومت باید بحث ها دیگه مفصل تر بشه در جای خود و اونو بررسی بکنیم. حالا
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.